نیمه شب در تهران، نیمه شبتون روشن و خوش. این صدای رادیو فرداست. اینجا رادیو فردا و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. خوش آمدید به مجله. در ساعت 12 شب ما رو همراهی میکنید با مجله نیمه شب رادیو فردا، یک برنامه زنده خبر تحلیلی با پوشش مهمترین خبرها از ایران و جهان برای شما. در کنار هم وارد روز تازه میشیم. جمعه روز تعطیل در ایران، سوم شهریور ماه، 24 ماه اوت در تقویم میلادی. با من فهیمه خضری‌داری همراه هستید. یک بار دیگه با مجله نیمه شب رادیو فردا، سلام گرم من و همکارانم رو از اینجا استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ، پایتخت جمهوری چک، بپذیرید. حسین قویمی دبیر این مجله است. در اتاق فرمان مارتین رو همراه داریم که کارگردانی فنی مجله های امروز رادیو فردا رو به عهده داشته. در استودیو هم در کنار من این بار نوشین سید حسینی همکارم هست که خبرها رو از ایران و جهان با خودش به استودیوی خبر آورده. اجازه بدید که به نوشین بپیوندیم. سلام میکنم به نوشین همکارم. خبرها رو میشنویم و برمیگردیم. بعد از اون براتون خواهم گفت که در این مجله نیمه شب همکارانم برای شما چه تدارک دیدن. سلام نوشین جان.
فهمیه سلام به تو و سلام به تمام شنونده های رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. میرحسین موسوی از رهبران معترضان ایران به دلیل بیماری و آنچه که عارضه قلبی شدید خوانده شده، روز پنجشنبه به بخش مراقبت‌های ویژه یکی از مراکز تخصصی قلب در تهران منتقل شد. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. دولت ترکیه اعلام کرد قصد دارد تا ردپای کشورهای همسایه در انفجاری که در مرز این کشور با سوریه روی داد را تعقیب کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، روز دوشنبه این هفته در پی انفجار بمبی در نزدیکی پاسگاه پلیس شهر قازیانتپه در همسایگی مرز سوریه، 9 تن کشته و شماری زخمی شدند. مقامات دولت ترکیه گروه شبه نظامی PKK را مسئول این حمله معرفی کرده و یک مقام رسمی آنکارا هم گفت ارتباطهایی میان این گروه شبه نظامی و تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی سوریه دیده شده است. نیروهای دولتی سوریه روز پنجشنبه در نبردی سنگین بخش‌های زیادی از مناطق مسیحی نشین حلب را از تصرف شورشیان خارج کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پی دست به دست شدن این مناطق طی چند روز گذشته میان نیروهای ارتش و مخالفان خسارات سنگینی به ساختمان‌های این محله‌ها وارد آمده است. 10% جمعیت 2.5 میلیون نفری شهر حلب را مسیحیان تشکیل می‌دهند. جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران از آماده باش کامل این نیرو برای برگزاری اجلاس غیر متعهدها در تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد رضا رادان ضمن اعلام این خبر گفت برای مکانهای برگزاری اجلاس در سطح کارشناسان، وزرای خارجه و سران چند لایه امنیتی و انتظامی تعریف شده و در این راستا 4 لایه امنیتی و نظامی را برای شهر تهران تعریف کرده ایم. جانشین فرمانده نیروی انتظامی افزود محدودیت‌های ترافیکی و انسداد معابر در بخش‌هایی از پایتخت به ناچار صورت می‌گیرد. 16 اجلاس جنبش غیر متعهدها از 5 تا 10 شهریور ماه در تهران برگزار می‌شود. به نوشته روزنامه کانادایی ونکوور سان، علی‌رغم تحریم‌های دولت کانادا علیه ایران، کالاهای مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان از کانادا به مقصد ایران ارسال می‌شود. به گزارش این روزنامه، به نقل از آژانس خدمات مرزی کانادا، با وجود تحریم‌های دولت این کشور علیه برنامه هسته‌ای ایران، شرکت‌های طرف معامله با ایران از طریق انتقال محموله‌های ممنوع خود به وسایل نقلیه دیگر از مسیرهای مختلف همچنان به تجارت با ایران مشغولند. بارش شدید باران سبب بروز سیل در بخش‌هایی از شهرهای مرکزی و شرق مازندران شده است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران به خبرگزاری مهر گفته است تعدادی از روستاهای شهرستان میاندرود و نکا بر اثر سیل تخریب شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، بر اثر بارندگی شدید در شهرهای مرکزی مازندران، برق و گاز برخی از این مناطق قطع شد. بر پایه این گزارش، سیل به داخل برخی از منازل نیز وارد شده است.
خیلی سپاسگزارم. همکارم نوشین سید حسینی بود با مروری بر آخرین خبرها که با هم شنیدیم. بریم ببینیم در این مجله نیمه شب چه خبر هست. حسین موسوی از رهبران منتقدان حکومت در ایران که نزدیک به 2 سال است در حصر به سر می‌برد، حالا راهی بیمارستان شده. این مجله را ادامه خواهیم داد با آخرین خبرها از سوریه و وضعیت بحران در این کشور. ایالات متحده آمریکا میگوید هنوز راه حل دیپلماسی برای موضوع هسته ایران اولین راه حل است. و البته همزمان آمریکا ناو هواپیمابر خود را زودتر از موعد به خاورمیانه اعزام کرده است. نگاهی می‌کنیم به نامه بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار زندانی، برای تبریک تولد همسر روزنامه‌نگارش ریلا بن یعقوب. دعوت می‌کنم ما رو همراهی کنید تا پایان این مجله نیمه شب گزارش‌هایی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. در خبرها هم شنیدید که میر حسین موسوی از رهبران معترضان ایران به دلیل بیماری و آنچه که عارضه قلبی شدید خوانده شده، روز پنجشنبه به بخش مراقبت‌های ویژه یکی از مراکز تخصصی قلب در تهران منتقل شده است. گزارش‌ها حاکی است زهرا رهنورد، همسر میر حسین موسوی، به همراه او به بیمارستان رفته. حسین قویمی ساعتی پیش در گفتگو با اردشیر امیر ارجمند، مشاور میر حسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، درباره صحت این خبر پرسیده. با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، اصل خبر مورد تایید متاسفانه جناب آقای مهندس موسوی امروز به بیمارستان منتقل شدن جهت آنژیوگرافی و الان در بیمارستان هستند. و نکته‌ای رو که باید مورد توجه قرار بگیره این است که آقای مهندس موسوی در آغاز حبس در کمال سلامت جسمانی بودند و هر نوع اتفاقی که برای آقای مهندس موسوی بیفته، مسئولیت مستقیمش متوجه رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای است.
در همین خبر اومده که ایشون به علت انسداد عروق قلبی تحت عمل آنژیوگرافی قرار گرفتند. آیا این هم صحت داره این موضوع؟
جزئیات هنوز مورد تایید نیست، ما منتظر تایید جزئیات هستیم، باید از جزئیات خبر بگیریم. اما اصل خبر این که بیمارستان منتقل شدن و آنژیوگرافی صورت گرفته صحیح.
آیا خبر دارین چه مشکلی پیش اومده بود که ایشون رو به بیمارستان منتقل کردن؟
از جزئیاتش گونه خبر دقیقی نداریم، باید که منتظر باشیم تا بتونیم انشالله خبرهای دقیق تری بکسیم.
آیا خانم زهرا رهنورد هم همراه ایشون هستند یا ایشون همچنان در حبسن؟
در اخباری که دریافت کردیم به نظر میسه که خانم رهنورد هم ایشون هم بیشد.
آیا فرزندان ایشون تونستند پدرشون رو ببینند یا ممنوع ملاقاتند؟
از این مسئله اطلاع دقیقی نداریم، تا اونجایی که میدونیم خبر تنها در رابطه با خانم رهنورد میتونیم فعلا تایید کنیم.
آیا میتونید اطلاعات بیشتری دیگری به ما بدین در زمینه مشکلی که برای آقای میرحسین موسوی پیش اومده؟
خبررسانی در این مسئله بسیار دقیقه، باید با توجه صورت بگیره و باید که ما منتظر جزئیات قابل تایید و موثق باشیم و بعدا انسان نظر کنیم.
اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید بود دقایقی ساعتی پیش در گفتگو با همکارم حسین قویمی. اما میریم به سوریه و آخرین وضعیت بحران در این کشور رو پیگیری میکنیم. از آمار کشته شدگان خواهیم پرسید از همکارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه که روی خط ارتباط تلفنی مستقیم و زنده هست با سوریه خبر رادیو فردا در پراگ. ایلیا سلام.
سلام به تو و همه شنونده از رادیو فردا.
ایلیا، ارتش سوریه در حلب، دمشق و درعا روز گذشته خیلی فعال بوده و ظاهراً حتی به بیمارستان ها هم حمله شده از طرف نیروهای دولتی. آمار کشته شدگان آیا تا به حال اعلام شده؟
بله فهیم، آخرین آماری که شبکه سوریه حقوق بشر اعلام کرد 181 کشته در روز پنجشنبه ثبت شده و این در اثر افزایش حملات نظامی ارتش سوریه به مناطق مختلف بوده. درگیری های شدیدی در دمشق روی داد میان نیروهای مسلح مخالف بشار اسد و نیروهای دولتی و شماری از مناطق دمشق هم در معرض گلوله باران توپخانه قرار گرفت. توپخانه ارتش سوریه بر بالای کوه قاسیو افیون قرار گرفته، کوهی که مشرف بر دمشق است و بعضی مناطق به ویژه محله های جنوبی رو گلوله باران کرد. نیروهای دولتی به شهرک داریا در حومه دمشق از زمین و هوا حمله کردند که این خودش 60 کشته در پی داشته، دست کم بر پایه اعلام. اما در درعا نیروهای دولتی اینطور که گزارش شده به بیمارستان های شهرک هرا شهرک هراک در حومه در آیورش بردن، زخمی هایی که اونجا بودن رو دستگیر کردن. این خودش باعث کشته شدن شماری از زخمی های بستری در بیمارستان ها بود. یک بخش دیگری از درگیری ها در حلب بود. حلب رو نیروهای دولتی دارن سعی میکنن هر طور که هست باز پس گیرن، برای همین هم مناطقی رو گلوله باران کردن از راه زمین و هوا و هم درگیر شدن با نیروهای مسلح مخالف. در همین زمینه سازمان عفو بین‌الملل گزارشی صادر کرد ساعتی پیش و گفت که خشونت ها بیش از حد هست در شهر حلب، اون رو محکوم کرد و در گزارش خودش یادآور شد که نیروهای دولتی سوریه مناطق مسکونی رو با حملات هوایی خودشون هدف قرار میدن. 30 عملیات رو تحت نظر قرار داده سازمان عفو بین‌الملل.
ایلیا، همینطور تحولات بین المللی رو پیگیری بکنیم در ارتباط با بحران سوریه. فرانسه از جمله اعلام کرده بود که حمایت خواهد کرد از معترضان سوری.
بله، وزیر دفاع فرانسه در مصاحبه با شبکه فرانس 24 تأکید کرده بر حمایت فرانسه از معترضان سوری، هم حمایت سیاسی و هم حمایت نظامی. البته گفته که این حمایت نظامی شامل دادن اسلحه‌های هجومی نیست و بیشتر اسلحه‌هایی که داده میشه برای دفاع از خودش هست، از خودشون هست اسلحه‌هایی که به معترضان داده میشه. یک بخش دیگر از تحولات بین‌المللی برمیگرده به هماهنگی‌هایی که داره صورت میگیره میان مسئولان آمریکایی و مسئولان کشور ترکیه در شهر استانبول برای حمایت بیشتر از معترضان سوریه، حمایتی که هم در بعد اطلاعاتی داره هم بعد نظامی، و آماده کردن طرح‌هایی برای دخالت ضربه‌ای در سوریه، چنانچه مخازن سلاح‌های شیمیایی کشور نیاز به حمایت داشته باشه، هم حمایت از لحاظ استفاده نشدنش در بحران داخل و هم در از حیث قرار نگرفتنش در دست گروه‌های دیگه از جمله حزب الله یا گروه‌های مرتبط با القاعده.
درست. ایلیا، خیلی خلاصه و مختصر برای ما از درگیری‌های لبنان در ترابلوس بین هواداران و مخالفان بشار اسد هم اگر بگی ممنون میشم.
بعد از اینکه آرامش نسبی که صبح داشتیم، این درگیری‌ها از سر گرفته شد. ساعت ظهر میان شیعیان منطقه جبل محسن، یعنی علوی مذهب‌های منطقه جبل محسن که طرفدار نظام بشار اسد هستند، و سنی مذهب‌های منطقه باب التبانه که طرفدار معترضان سوری هستند، دو کشته امروز داشتیم که در مجموع 4 روز شمار کشته شده‌ها به 14 نفر می‌رسد.
خیلی سپاسگزارم ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دولت آمریکا میگوید که حل بحران هسته‌ای ایران از راه دیپلماسی همچنان ممکن است و این امر البته نیازمند تلاش بیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ به نگرانی‌های جامعه جهانی است. در این حال روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن در مقاله‌ای به قلم گزارشگر ارشد امور بین‌الملل خود ابراز عقیده کرده که اسرائیل به 4 دلیل عمده احتمالاً از حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران خودداری خواهد کرد. بشنویم از نادر صدیقی.
یکی از 4 دلیلی که دیوید بلر، گزارشگر ارشد امور بین المللی دیلی تلگراف، در مورد امکان خودداری اسرائیل از انجام عملیات نظامی علیه ایران برشمرده، گزارش‌هایی است که از نوعی توافق جمهوری اسلامی و ایالات متحده به گوش می رسد. دیوید بلر می نویسد، این به مفهوم پیمان رسمی نیست و به دیپلماسی غیرمنتظره‌ای مانند سفر تاریخی ریچارد نیکسون رئیس جمهوری فقید آمریکا به چین کمونیست نمی‌ماند، و این چنین نیست که دولت آقای اوباما در شرف اعلام یک دیپلماسی محرمانه با دولت ایران است که موفق به حل دشواری‌ها شده است. دو طرف ممکن است به آرامی و مشترکاً تصمیم گرفتند که میتوانند وضع موجود را تحمل کنند و این راهی برای یک قرارداد ضمنی میتواند باشد. در واشنگتن، ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه اول شهریور ماه جاری در نشست خبری خود این نکته را یادآور شد که واشنگتن همچنان بر این عقیده است که حل بحران اتمی ایران از راه دیپلماسی امکان پذیر است. خانم نولند اضافه کرده که ایالات متحده برای دولت اسرائیل کاملا روشن کرده که برای دیپلماسی هنوز وقت است. وی همچنین تأکید کرده که امنیت اسرائیل نگرانی بزرگ آمریکا محسوب می شود. در روزهای اخیر مقام‌های حکومتی در ایران از جمله علی خامنه‌ای رهبر و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بار دیگر از نابودی اسرائیل سخن گفتند. در اسرائیل نیز مقام‌های این کشور مجدداً در خصوص احتمال حمله علیه تأسیسات هسته‌ای ایران هشدار دادند و از آمادگی اسرائیل برای مقابله با حمله‌های احتمالی موشکی جمهوری اسلامی سخن گفتند. با این حال روزنامه دیلی تلگراف در مقاله خود سه دلیل دیگر را مبنی بر خودداری احتمالی اسرائیل از انجام عملیات نظامی علیه ایران ذکر کرده و نوشته است که چنین جنگی برای اسرائیل بد خواهد بود، چرا که مردم ایران ممکن است علیه یک تهاجم خارجی در پشت رهبران حکومت قرار گیرند. دلیل دوم مخالفت رهبران امنیتی و نظامی اسرائیل با چنین حمله‌ای ذکر شده و دلیل آخر هم این که رهبر 73 ساله جمهوری اسلامی بیمار است که کسی از چگونگی آن آگاه نیست، ولی در هر حال میتواند به زودی صحنه سیاسی ایران را ترک کند. بنابراین کاملا امکان پذیر است که رهبری جدیدی در تهران روی کار آید که این خود میتواند راهگشای حل بحران باشد. دیل تلگراف در پایان نوشته است که اگر ایران وضعیت موجود را به طور اساسی دگرگون کند، در آن صورت عملیات نظامی کمترین گزینه مهیب خواهد بود و تا آن هنگام حمله اسرائیل هم یک نابخردی جلوه خواهد کرد.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود که شنیدید. اما هر روز که می‌گذرد نگاه اسرائیل به مصر نگران‌تر می‌شود. اول رئیس جمهوری اسلامگرا، بعد فرستادن تانک به منطقه غیر نظامی شده صحرای سینا و حالا سفر عالی‌ترین مقام مصری به ایران. کیوان حسینی درباره موضوع گزارش تهیه کرده با هم می‌شنویم.
نگرانی از حضور تانک‌های مصری در صحرای سینا آغاز شده است. نیویورک تایمز از اورشلیم یا بیت المقدس نوشته است که وزارت دفاع اسرائیل در روزهای اخیر چندین پیغام برای مصری‌ها فرستاده و نگرانی از ورود نظامیان به منطقه غیر نظامی شده بین دو کشور را بیان کرده، ولی پاسخی دریافت نکرده است. از آن سو مصری‌ها هم می‌گویند که پیغامی دریافت نکرده‌اند. این موضوع اضافه شده به اطلاعیه تازه محمد مرسی رئیس جمهوری مصر که میگوید برای شرکت در نشست سران جنبش عدم تعهد راهی تهران است، جایی که در نگاه سیاستمداران اسرائیلی مهمترین دشمنان اسرائیل با یک برنامه هسته‌ای زیر دستشان قدرت را قبضه کردند. در واقع هرچه از زمان سقوط حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر می‌گذرد، تحولات این کشور جز افزایش نگرانی برای اسرائیل ارمغان دیگری نداشته. حتی اعلام خبر سفر محمد مرسی به ایالات متحده نیز به نوشته نیویورک تایمز زیر سایه سفرش به ایران قرار گرفته. این روزنامه یادآوری کرده که این سفر در زمانی انجام می شود که اسرائیل از همه اعضای جنبش عدم تعهد خواسته بود تا برای افزایش فشار بر ایران در نشست تهران شرکت نکنند. نیویورک تایمز سفر مرسی به تهران را نشانه واضحی توصیف کرده از اینکه مصر مسیر سیاست خارجی خود را تغییر داده است، هرچند که هنوز هیچ برنامه‌ای برای بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور ایران و مصر و برقراری روابط کامل دیپلماتیک پیشبینی نشده. این میان بسیاری از شهروندان مصری نیز از مرسی خواستند تا کنترل کامل بر صحرای سینا را به دست بگیرد. این منطقه بعد از پیمان صلح سال 58 خورشیدی به عنوان منطقه غیر نظامی اعلام شده است. نیویورک تایمز نوشته است که در اسرائیل برخی معتقدند مصر در حال استفاده از درگیری نظامی روز 15 مرداد برای تغییر بی سر و صدای پیمان صلح است. در این روز شبه نظامیان نقابدار به یک ایستگاه مرزی مصر حمله کردند و 16 سرباز مصری را کشتند و بعد به درون مرزهای اسرائیل گریختند.
18 دقیقه از 12 شب، در واقع همین الان شد 19 دقیقه از 12 شب در تهران گذشته. شما همراه هستید با ما با مجله نیمه شب. بریم با هم تعدادی از پیام ها و دیدگاه های شما همراهان نیمه شب رادیو فردا رو بشنویم.
مورد این تعطیلی برای اجلاس سران غیر متعهدها تعطیل کردن رژیم به خاطر یک دروغ دیگه است. یعنی تهران آلوده، تهران پر از ترافیک، تهران پر از شلوغی و کثیف رو به این وسیله خلوت میکنن تا نشون بدن که نه، ما یه جامعه خیلی تمیز، خیلی متمدن و خیلی درستیم. این واقعیت نداره.
هموطنهای ما شاید هر روزه کلمه دشمن رو از زبان سران جمهوری اسلامی بشنون. بنده میگم شما بذر دشمنی میکنین، انتظار دارین دوستی به عمل بیاد. شما بدترین گفتار، بدترین کردار و بدترین پندار رو نسبت به کشورهای از نظر شما دشمن دارید. انتظار دارید اونا به نیکی از شما یاد کنند.
میخواستم با آقای خامنه‌ای عرض کنم در کشوری که دیکتاتوری باشه زندانها پر از زندانی سیاسی هم میشود. در کشوری که دیکتاتوری باشه میلیونها مردم آواره میشوند. در کشوری که دیکتاتوری باشه 3 میلیون نفر به اعتراض به خیابونها میریزند. در کشوری که دیکتاتوری باشه اختلاسهای میلیاردی میشود. در کشوری که دیکتاتوری باشه گرانی، بیکاری، فحشا، دزدی، آمارش بالا می رود. در کشوری که دیکتاتوری باشه خبرنگارها، هنرمندها، فعالین سیاسی اجتماعی در اکثر نقاط پراکنده می شوند. بله آقای خامنه‌ای، این گونه است دیکتاتوری.
وقتی اینا روی کانال‌های ماورایی پارازیت می‌ذارن، خود این کار ثابت می‌کنه که واقعیت و حقیقت و آگاهی مردم می‌ترسن. والا اگه به قول خودشون کانال‌های ماورایی دروغ میگن، پس چه نیازه که پارازیت بندازن؟ خب حرف دروغی خریدار نداره. فکر نکنم حکومتی دیگه تو دنیا باشه که پارازیت بفرسته مردم خودش رو مریض کنه. حتی به خانواده خودشون هم رحم نمی‌کنن و پارازیت که همه رو همه مردم اثر می‌ذاره.
دو سف چهل و دو سفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شماره است که اون رو میشناسید. 24 ساعته آماده است تا پیام‌های شما رو ضبط کنه. اما یک ناو هواپیما بر آمریکا که قرار بود در اواخر سال جاری میلادی راهی منطقه خاورمیانه شود، 4 ماه زودتر از موعد مقرر به منطقه اعزام شده. این ناو هواپیما بر با سوخت اتمی کار می‌کند و قابلیت حمل 85 هواپیمای جنگی را بر روی عرشه خود دارد. جمشید زند و گزارشی درباره این ناو هواپیما بر آمریکایی.
ناو هواپیمابر USS جان استنیس 4 ماه زودتر از موعد مقرر عازم خاورمیانه شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این ناو هواپیمابر جایگزین یک ناو هواپیمابر دیگر آمریکایی به نام USS انترپرایز خواهد شد. در واشنگتن گفته می شود دلیل اعزام زود هنگام این ناو به منطقه آن است که آمریکا می خواهد به طور مداوم 2 ناو هواپیمابر در منطقه حضور داشته باشند. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در عرشه این ناو گفت با توجه به تهدیدهای موجود در خاورمیانه این ناو برای آمادگی به منطقه فرستاده می شود. آقای پانتا گفت ایران یکی از این تهدیدهاست و ما باید بر روی آن متمرکز شویم و مطمئن باشیم که برای مقابله با هر گونه تهدید احتمالی از سوی ایران آمادگی داریم. در هفته‌های گذشته هم جنگ لفظی بین رهبران ایران و اسرائیل شدت گرفته و گزارش‌های متعددی درباره حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران منتشر شده است. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، معتقد است که این گونه اقدام‌های وزارت دفاع آمریکا برای آن است که به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و اسرائیل اطمینان دهد که واشنگتن همچنان گزینه نظامی در برخورد با جمهوری اسلامی را مد نظر دارد.
آمریکا به طور نوبه‌ای ناوهای مختلف از جمله ناوهای هواپیمابر رو میفرسته به خلیج فارس و همینطور به دریای مدیترانه. اما این ناو که به خلیج فارس میره در واقع میره زیر فرماندهی ناوگان پنجم آمریکا که مرکزش در بحرینه. همه اینها برای این هست که پیامی بفرسته به خصوص در حوزه خلیج فارس به ایران که گزینه نظامی کماکان پابرجاست و از جهتی داره سیگنال میده به کشورهای عرب منطقه و همینطور به اسرائیل که واقعا این گزینه نظامی یک گزینه نظامی قابل قبولی است که میتونه ایران رو مجبور بکنه یا به نحوی رفتارش تغییر بده یا اینکه فشار رو بر ایران زیاد بکنه که مسئله هسته‌ای راه به جایی ببره و حل بشه در نهایت.
لئون پانتا در سخنان روز چهارشنبه خود همچنین به تهدیدهای جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز اشاره کرد و گفت یکی از دلایل حضور نظامی آمریکا در منطقه مقابله با خطر بسته شدن تنگه هرمز از طرف ایران است. فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و مسئولین حکومتی تاکنون چندین بار تهدید کردند که تنگه هرمز را بر روی کشتی‌ها و نفتکش‌های کشورهای به گفته آنان دشمن مسدود خواهند کرد. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، می‌گوید آمریکا نیروهای خود را در منطقه افزایش داده تا برای مقابله با هر نوع تهدیدی آماده باشد.
بستن تنگه هرمز و حرفایی را که فرماندهان نظامی ایران می‌زنند و به دفعات این را تکرار کردند، در واقع واکنشی است به تشدید فشارهای غرب از جمله آمریکا به ایران، که این بستن در واقع اون گونه که عنوان می‌کنند واقعا عملی نیست، میتونه اختلالاتی رو به وجود بیاره یا اگر بخواد ایران شروع بکنه به اینکه اختلالاتی به وجود بیاره، خب آمریکا تمهیداتی قائل شده. آمریکا شمار ناوهای خودش رو در خلیج فارس زیاد کرده، آمریکا کشتی پونسه یا پونس رو فرستاده که یک پایگاه شناور دریایی است به خلیج فارس برای عملیات ویژه، شمار نیروهای خودش رو دو برابر کرده در خلیج فارس و همینطور شمار موشک‌های تاماهوک را که به ناوگان پنجم تحویل داده زیاد کرده. همین اینها پیش‌بینی‌هایی است برای اینکه ایران تهدید نظامی آمریکا را جدی بگیره و همینطور برای این روز مبادا که اگر لازم باشه حضور تام و تمام در منطقه داشته باشه که الان داره و بتونه جوابگو باشه.
ناو هواپیمابر یو اس اس جان استنیس که در سال 1995 ماموریت‌های نظامی خود را آغاز کرد، مجهز به دو ریاکتور اتمی برای تأمین سوخت مورد نیازش است. این ناو هواپیمابر که طول آن 330 متر است، حدود 100 هزار تن وزن دارد و می‌تواند 85 هواپیمای جنگی را در عرشه خود حمل کند.
گزارش همکارم جمشید زند بود. اما براتون گفتیم که بهمن احمدی عموی، روزنامه‌نگار منتقد و زندانی سیاسی در زندان رجای شهر کرج، به مناسبت سالروز تولد همسر روزنامه‌نگارش شیلا بن یعقوب نامه از درون زندان نوشته و در این نامه به شرح نکاتی هم درباره وضعیت زندان رجای شهر و زندانیان پرداخته. بهمن احمدی عموی بعد از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ایران در سال 1388 دستگیر و به 7 سال و 4 ماه حبس تعزیری محکوم شد. بشنویم مروری که همکارم نوشین سید حسینی کرده رو بر این نامه.
اینجا در بند سیاسی زندان رجای شهر کسانی هستند که سالها هیچ ملاقاتی نداشتند. آدم‌هایی محکوم به اعدام که بعد از 5-6 سال حکمشان شکسته و به حبس ابد تبدیل شده. زندانی‌هایی که جوانی و پیری زودرسشان پشت همین میله‌های زندان و در فراموشی گذشته. این بخشی از نامه بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار زندانی در زندان رجای شهر کرج است که به مناسبت سالروز تولد ژیلا بن یعقوب همسرش به او نوشته است. ژیلا بن یعقوب، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، در چند روز گذشته به همراه چند تن دیگر برای گذراندن دوره حبسش به زندان اوین احضار شده. این در حالی است که بهمن احمدی عمویی را 2.5 ماه پیش از اوین به زندان رجای شهر کرج منتقل کردند. این روزنامه‌نگار منتقد در این نامه که با عنوان نمایی نزدیک از زندگی 54 زندانی سیاسی در برخی وبسایت‌ها منتشر شده، از زندانیان سیاسی می‌گوید که با گرایش‌های مختلف از جمله عضویت در حزب دموکرات کردستان، پژاک، پیکاکا یا حزب کارگران کردستان، مجاهدین خلق، فعالان جنبش سبز، بهائیان و طرفداران حکومت پادشاهی همگی در زندان رجای شهر کرج محبوس هستند. این زندانی سیاسی سپس با اشاره به عفو و کاهش محکومیت تعدادی از زندانیان سیاسی و امنیتی که اخیراً صورت گرفت، نوشته است مرخصی و بخشش و تقلیل حکم را به آنها داده اند که حکم برخیشان 2 روز، 12 روز یا 2 ماه دیگر تمام می شد. یا در نیمه راه گذراندن حبسشان عفو شده بودند. آیا واقعا هیچ کدام از زندانی‌های قدیمی اینجا بعد از این همه سال زندان نمی‌توانستند مرخصی، کاهش حکم و یا حتی عفو را انتظار داشته باشند؟ پایان نقل قول. این روزنامه‌نگار زندانی در بخش دیگری از این نامه خطاب به همسرش از زندانیانی نام می‌برد که سالها و حتی چند دهه از عمر خود را در زندان سپری کردند. از جمله محمد نظری، زندانی که 20 سال را در پشت میله‌های زندان به سر برده، یا 3 تن از اعضای حزب دموکرات کردستان به نام‌های عمر، ابراهیم و خالد که از 14 سال قبل در حالی زندگی را در زندان سر کردند که سال‌هاست از آخرین ملاقاتشان با خانواده می گذرد. بهمن احمدی عمویی در بخش دیگری از این نامه به افرادی اشاره کرده که بلا تکلیفی تبدیل به قسمتی از زندگی آنان شده و چندین سال است زیر حکم اعدام قرار دارند. از جمله کرمی خیرآبادی که 16 سال پیش حکم اعدام گرفته. و همچنین 2 پسر عمو به نامهای زانیار و لقمان مرادی که سالها از صدور حکم اعدامشان گذشته. بر اساس مندرجات این نامه به 170 زندانی القاعده هم فضایی مجزا در زندان رجایی شهر اختصاص داده شده است. این روزنامه‌نگار منتقد در ادامه این نامه از مقررات این زندان و هشدارهای رئیس آن در قالب یک آگهی به زندانیان درباره مواردی از جمله داشتن چیزهایی از قبیل تیزی، قمه و خرید و فروش و استعمال مواد مخدر نوشته است. بهمن احمدی عمویی در انتهای نامه‌اش پرسیده چطور است که این همه مواد مخدر به استناد این آگهی و این شواهد وارد می‌شود و آیا یک زندانی در نبود یا کمبود امکانات به انجام چنین کارهایی گرایش پیدا نمی کند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
12:31 دقیقه نیمه شب در تهران. صدای ما رو از پراگ می شنوید. این مجله نیمه شب رادیو فردا. سپاسگزارم اگر ما رو از آغاز این مجله تا همین حالا همراهی کردید. اجازه بدید که بریم به همکارم رضا جمالی بپیوندیم این بار برای شنیدن آخرین خبرها. خلاصه از خبرها رو می شنویم و برمی گردیم. رضا.
ممنون فهیمه. شب بخیر شنوندگان گرامی. میرحسین موسوی از رهبران معترضان ایران به دلیل بیماری و آنچه که عارضه قلبی شدید خوانده شده روز پنجشنبه به بخش مراقبت‌های ویژه یکی از مراکز تخصصی قلب در تهران منتقل شد. گزارش هاکیس زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی نیز به همراه او به بیمارستان رفته است. جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران از آماده باش کامل این نیرو برای برگزاری اجلاس غیر متعهدها در تهران خبر داد. به گزارش ایسنا احمد رضا رادان ضمن اعلام این خبر گفت برای مکان‌های برگزاری اجلاس در سطح کارشناسان و برای خارجه و سران چند لایه امنیتی و انتظامی تعریف شده است. به نوشته روزنامه کانادایی ونکوورسان، علی‌رغم تحریم‌های دولت کانادا علیه جمهوری اسلامی، کالاهای مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران همچنان از کانادا به مقصد ایران ارسال می‌شود. نیروهای دولتی سوریه روز پنجشنبه در نبردی سنگین بخش‌های زیادی از مناطق مسیحی نشین حلب را از تصرف شورشیان خارج کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در پی دست به دست شدن این مناطق، خسارات سنگینی به ساختمان‌های این محله‌ها وارد آمده است. دولت ترکیه اعلام کرد قصد دارد ردپای کشورهای همسایه در انفجاری که در مرز این کشور با سوریه روی داد را تعقیب کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، روز دوشنبه این هفته در پی انفجاری بمبی در نزدیکی پلیس شهر قازیانتپه در همسایگی مرز سوریه 9 تن کشته و شماری زخمی شدند. بارش شدید باران سبب بروز سیل در بخشی از شهرهای مرکزی و شرق استان مازندران شده است. مدیر کل بحران مدیریت این استان به خبرگزاری مهر گفت تعدادی از روستاهای شهرستانهای میان درود و نکا بر اثر سیل تخریب شدند.
خیلی سپاسگزارم رضا جمالی و آخرین خبرها از ایران و جهان که خلاصه اونها رو با هم شنیدیم. اما حالا نوبت میرسه به پخش برنامه هفتگی .com. اگر که دیروز شنیدن .com رو از دست دادید، .com رو حالا الان با هم میتونیم دوباره بشنویم. من فهیمه خضری هستم، از شما تشکر میکنم برای همراهیتون با این مجله نیمه شب. خدا نگهدار تا فرصتی دیگر.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من حامد پارسی هستم و در برنامه دیگر از سری دات کام با شما هستم تا گشت و گذار تازه‌ای در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید داشته باشیم. در هفته‌های گذشته از پیشی گرفتن فروش کتاب‌های الکترونیک آمازون نسبت به کتاب‌های چاپیش در بریتانیا گفتیم، موضوعی که انگار برای انتشارات بزرگ بارنز و نوبل هم به قدر کافی وسوسه برانگیز بوده تا بازار فروش کتاب‌های الکترونیک خودش رو گسترش بده. به بریتانیا می‌ریم تا در این باره بیشتر بشنویم. با مانیا منصور هم همراه میشیم تا از دو ابتکار تازه فیسبوک بگیم. تلاشایی برای کمرنگ کردن مرز میان هویت مجازی شما در شبکه‌های اجتماعی با هویت حقیقی شما در دنیای واقعی. کتاب‌های الکترونیکی روز به روز برای تعداد بیشتری از هواداران کتاب و کتابخونی جذاب‌تر می‌شوند. همین دو هفته پیش بود که در همین برنامه از گزارش آمازون گفتیم که بر اساس اون میزان فروش کتاب‌های الکترونیک توزیع شده توسط این شرکت در بریتانیا از میزان کتاب‌های چاپی پیشی گرفته. این خبر همونقدر که برای بسیاری از هواداران کتابخانه‌های الکترونیکی جذاب بود، رقیبان آمازون را هم به فکر واداشته و حالا بارنز و نوبل در تلاش برای گسترش بازار کتاب‌های الکترونیک خود به خارج از مرزهای ایالات متحده آمریکا است. در همین باره بیشتر می‌شنویم از نوشین سید حسینی.
از نیمه های اکتبر امسال بارنز و نوبل کتابخانه الکترونیک خود نوک را راهی بازار بریتانیا میکنه و همزمان درهای سامانه فروش کتابهای الکترونیک اون به روی کتابخانهای بریتانیایی باز میشه. این اولین باره که این غول دنیای انتشارات در آمریکا حضور بین المللی خارج از مرزهای آمریکا رو تجربه میکنه. مدیر عامل بارنز و نوبل در بیانیه کوتاهی ابراز خوشحالی کرده که تکنولوژی تحسین شده نوک به همراه گنجینه ای از کتاب‌ها و محصول‌های فرهنگی پس از مدت‌ها انتظار در اختیار مشتریان بریتانیای این شرکت قرار می‌گیرد. گنجینه ای حاوی هزاران هزار کتاب، مجله، فیلم، اپلیکیشن و کتاب‌های کودکان. نخستین کتابخانه الکترونیکی که قرار از نیمه های اکتبر به کاربران بریتانیایی عرضه بشه نوک سیمپل تاچه که بارنز و نوبل این محصول رو سلطان دنیای کتابخانه‌های الکترونیکی معرفی کرده. یک کتابخانه 6 اینچی که 2.5 میلیون کتاب الکترونیک بارنز و نوبل رو در اختیار مشتریانش قرار میده و از این جهت رقیبی قدرتمند برای کیندل آمازون به حساب میاد که علاوه بر آمریکا عرضه بین المللی هم داره. با این وجود کتابخانه نوک که الان فقط در آمریکا عرضه میشه یک نقطه ضعف نسبت به رقیبش کیندل داره و اون اینه که از امکان اتصال رایگان به اینترنت از طریق 3G برخوردار نیست. بارنز و نوبل البته این مشکل رو اینطور برطرف کرده که هزاران هزار نقطه دسترسی اینترنت بی سیم در سراسر آمریکا به طور رایگان به کتابخانهای نوک اینترنت بی سیم میدن. البته باید دید که این شرکت چه راه حلی رو برای دسترسی اینترنتی کاربرانش در بریتانیا در نظر میگیره. نوک سیمپل تاچ در آمریکا 139 دلار عرضه شده و هنوز معلوم نیست بارنز و نوبل چه قیمتی رو برای عرضه اون در بریتانیا در نظر داره.
شبکه‌های اجتماعی هر روز نقشی پررنگ‌تر در زندگی ما بازی می‌کنند و هر کدوم از ما ممکنه ساعت‌ها در طول روز درگیر شبکه اجتماعی باشیم که در اون عضویت داریم. این درگیری به طور معمول سایه بر زندگی عادی ما می‌اندازه و دوستی‌ها و ارتباطات مجازی رو جایگزین دوستی‌ها و ارتباط‌های حقیقی می‌کنه. همین رویه است که انتقاد بسیاری از منتقدان شبکه‌های اجتماعی رو برانگیخته. کسانی که هنوزه در مقابل وسوسه پیوستن به فیسبوک یا توییتر مقاومت می‌کنند. با این حال در این سو اتفاقاتی در حال رخ دادنه که به نوعی میان زندگی مجازی و حقیقی ما آشتی برقرار کنه. مثلا قرارهای فیسبوکی یا گوگلی برای گردهمایی‌هایی که در دنیای واقعی رخ می‌دهد. امکانات دیگری هم در فیسبوک هست که هویت مجازی شما رو بیشتر با هویت حقیقی شما آمیخته میکنه. مثل اینکه شما این امکان رو دارید که بستگان خودتون رو از میان دوستانتون متمایز کنید، بگید با چه کسی در ارتباط هستین، ازدواج کردین و خواهر و برادر یا پسرخاله دخترخاله های شما در فیسبوک چه کسایی هستن. فیسبوک در عرصه پیوند میان زندگی مجازی و حقیقی ما دو قدم دیگه هم برداشته که موضوع گپ و گفت این هفته ما با مانیا منصوره. سلام مانیا.
سلام حامد به تو و به همه شنوندگان خوب .com.
مانیا، برای شنوندگان .com توضیح بده که فیسبوک به تازگی در این زمینه چه کرده؟
همطور که گفتی تا الان ما میتونستیم خانوادمون رو متمایز کنیم، خواهر، برادر، پدر، مادر، حتی خواهرزاده و برادرزاده و دخترمو، پسرخاله، همچنین میتونستیم بگیم که نامزدمون که یا همسرمون چه کسی هست. اما الان یه راه حل خیلی ساده ای فیسبوک پیدا کرده با عنوان لایف ایونت که توی پروفایل کاربرا گزینه جدیدن گذاشتن به اسم در انتظار کودک. یعنی از این به بعد کسایی که در انتظار تولد فرزندشون هستن میتونن این خبر رو با دوستانشون به اشتراک بذارن. فقط کافیه که برن در بخش لایف ایونت، در اونجا حتی میتونن که بگن بچهشون پسر یا دختر، کی به دنیا میاد، بچه چندمشون هست و اینکه این اتفاق داره در کجا میفته. البته بهتره که این بخش که در کجا میفته رو پر نکنن به دلایل امنیتی که قبلا راجبش صحبت کردیم. و یه چیز خیلی جالبی که من دیدم این بود که حتی میتونن عکس سونوگرافی بچه را بذارن تو اون بخش و به نوعی عکس فرزندشون رو زمانی که هنوز در شکم مادر هست نشون بدن.
خب این اتفاق غیر از این که آشتی بین هویت واقعی و هویت مجازی افراد، یک جور آشتی بین فیسبوک و کودکان هم هست، چون در خیلی از کشورها محدودیت سنی 13 سال برای عضویت در فیسبوک گذاشته شده. البته من دیدم که خیلی از افراد دیگه توی فیسبوک برای بچه هاشون که تازه به دنیا میان صفحاتی رو باز میکنن، عکس‌های اونها رو میگذارن. شاید این امکان اجازه بده که پدر و مادر بدون اینکه پروفایل خاصی برای بچه‌شون ایجاد کنن بتونن عکس‌های اون رو بگذارن و اتفاقات مربوط به اون رو پوشش بدن.
بله، در حقیقت تا قبل از این میتونستن توی فیسبوک بگن که چند تا بچه دارن اسمشون چیه، ولی الان آپشن اضافه شده که میگه که در انتظار تولد فرزندی هستند.
یعنی یک قدم از سازمان ثبت احوال
جلوتر رفتن. بله.
خب دیگه در این عرصه چه اتفاقی افتاده؟ یک خبر دیگه هم بنا بود که برای ما.
بله، از آشتی دنیای مجازی با دنیای حقیقی گفتی. فیسبوک در حال تست کردن امکانیه که من فکر میکنم طرفدارای خیلی زیادی پیدا کنه، اولیش خود من، که اگر عملی بشه و در دسترس همه کاربرای فیسبوک قرار بگیره، این امکان هست که شما میتونین عکس‌های شخصیتون رو در فرمت کارت پستال‌های معمولی که هست پست کنین به آدرس دوستتون. یعنی میتونین عکسی از پروفایلتون یا آلبومی که درست کردین رو انتخاب بکنین و برای دوستتون به صورت کارت پستال بفرستین.
یعنی احتمالا مرکزی هست که این عکس و این سفارش شما رو میگیره.
بله.
پرینت میکنه و میفرسته برای.
یعنی یه کارت پستال واقعی، نه مجازی یا دیجیتالی، که حتی میتونین پشتشو بنویسین هرچی که دلتون میخواد، مثلا یه پیام تبریکی بگین یا هرچی که دوست دارین، و بعد به آدرس کسی که میخواین پست بشه.
این هم خیلی طرح جالبی هست، ولی آیا این امکان به کاربرای فیسبوک داده میشه که هر عکسی که در صفحات خودشون به اشتراک میذارن یا در فیسبوک میبینن رو به عنوان کارت پستال بفرستن یا چی؟
نه، فقط میتونن عکسای شخصی خودشون رو به عنوان کارت پستال بفرستن، مثلا عکسایی که تو صفحات عمومی هست یا عکسایی هست که متعلق به اونها نیست، و این امکان وجود نداره که اونها رو به صورت کارت پستال بفرستن.
تجربه البته ثابت کرده که حتی اگر این طرح الان از مرحله آزمایشی در بیاد، تا زمانی که در ایران شما بتونید کارت پستالی رو سفارش بدین بر این اساس خیلی خیلی طول میکشه. ولی مشخص است که این طرح کی از مرحله آزمایشی در میاد و احتمالاً کاربرهای بیشتری در کشورهای مختلف میتونن از این امکان استفاده کنن؟
نه، در مورد زمان عملی شدن این امکان من چیزی پیدا نکردم، هنوز زمانش مشخص نشده. اون چیزی که من خوندم اینه که هنوز دارن کار میکنن روی گزینه‌های مختلف و اینکه چه هزینه‌ای در بر خواهد داشت برای کاربرا، و احتمالاً این هزینه‌ها متفاوت خواهد بود نسبت به اون مسافتی که قراره بره و پست بشه، و این قیمت‌ها به صورت متفاوتی ارائه خواهد شد به کاربرا.
خب با راه افتادن پست‌های الکترونیک، خیلی‌ها دیگه با نامه‌نگاری‌ها و ارسال نامه به شکل قدیمی خداحافظی کردن. باید دید که آیا این طرح فیسبوک میتونه یک آشتی ایجاد کنه بین کاربران و پست غیر الکترونیک. ممنون مانیا که در این برنامه هم با ما بود. به پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.